بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدمت دوستان، این یه سفر رو قرار بود عزیزان مطالعه بکنن و رفقا آره از دوستان استفاده بکنیم. عرض کنم که سیدنا اون فعن قلتو میخونید و توضیح بدید. آره این بنا علا قلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نه این مقدار اونقدرم قوی نیست، این کاش رکوردرم رو میاوردم.
بله، توضیحش شما جلسه قبل فرمودین، اینا رو توضیحاتش رو داده بودین. بحث سر اینه که ما اگه توی یک جزئی شک کنیم که این جزء هست یا نه، شیخ فرمودن که ما براءت جاری میکنیم اینجا به دلیل عقل و نه. دلیل عقل رو که اومدن توضیح دادن، گفتن که این به خاطر قفه بلا بیان، این شخص اگر اینو انجام نده قبیح نیست که بگم قبیحه که اینو عقاب کنه مولا. چرا؟ چون این بیانی براش نرسیده، یعنی به هیچ طریق این بیان حساب نمیشه و وقتی اینو انجام نده این عقاب مولا حق عقاب اون شخص رو نده. و داره این قول تو من اشکال کردن که یک طبیبی اگه به شما یک دوایی بده
رعایت دارید، میخواد چیکار بکنه؟ حکم هر رو با یک سیره عقلایی رد کنه و البته ظاهرش اینه که این سیره عقلایی هم به ما هم عقلا رو خواهد تمسک کنه، یعنی شاید هم تو بگیم میخواد تمسک با حکم عقل بکنه. بنابراین هم دارید عقل هیچ وقت دو تا حکم متناقض نمی کنه، پس معلومه که قطعا یکی از این حکم ها در مورد عقل حتی سیره عقلا درسته.
مثلا پزشک یک دوایی رو میده، مثلا مجموع از چند تا چیز، حالا ما میریم شک میکنیم که فلان مورد هم بود یا نه، مثلا زنجبیل، مثلا این نیاز هست تو این دوا باشه یا نه، و فرض کنم جایی که اگر باشه ضرری نمیرسونه ولی اگر نباشه اون قرض ما حاصل نمیشه.
شاید نشه.
حالا شک داریم که بدون این زنجبیل قرض ما حاصل میشه یا نمیشه. بعد اینو دیگه همه عقلا میان بهش میگن تو باید انجام بدی این کارو، اگه انجام ندی اینو مذمت میکنم.
هر دفعه که میبینید هیچ احتمال حرمتی نیست که در مورد زنجبیل ضرر نداره، مفته، این دفعه همش در نظر
بگیرید. بله، اینجا این قول میبرم این که توی اینجا پس چی؟ اینجا الان این باید انجام بده و عقلا میگن که این باید انجام بده، پس این شد مثال نقض برای این دلیل عقل، پس اون قوه قابل بیان جاری نیست و عقلا اینو قبول ندارن. من رو شیخ جواب میدن این فرضی که شما مطرح کردین فرق داره با فرضی که ما داریم در مورد اون بحث میکنیم. چرا؟ چون ما در مورد حاصل شدن قرض بحث نمی کنیم، بلکه در مورد عقاب دارید بحث می کنیم. این مثالی که شما فرمودین این خاطر چی باید انجام بده؟ چون قرضش حاصل بشه این باید اون زنجبیل رو بخوره، ولی اگر نخوره اون دکتره حق عقاب اون رو نداره. ما در مورد این مورد داریم بحث کنیم، نه برای بحث تنزیل قرض. حتی اگر ما اون طبیب هم به عنوان یک مولایی در نظر بگیریم، این مولای حق نداره که این مریض رو عقاب کنه به خاطر اینکه اون
مثلا رابطه بین طبیب و این بیمار رابطه عبد و مولا نیست. حالا ممکنه هم از عبدالمولا هم واقعا باشن ها، اما شما باید ببینید که در هر کدوم از این ساحت ها بر معصیت که نگیم بر تخلف این عبد از این احتماله چه اثری بار میشه. ممکنه چند تا عنوان بینشون هست، یه عنوانشون عنوانی مثلا مولا و عبد، یه عنوان عنوانی که طبیب و بیمار، حالا ممکنه یه عنوان باشه، حالا ما مثال داد میگفتیم مثلا عاشق و معشوق عبده، عاشق این مولاست میخواد هر جوری هست اینو خوشحال بکنه. خب اینم اقتضا خودشو داره، این ساعت هم اقتضا خودشو داره، مثلا دوست داره مولا یه لبخند مولا میزنه این عبده حال میکنه. بعد از عبده نسبت به مواردشون این قدر غیرت داشتن، علاقه داشتن. اون جریان جنگ بدر هست، حضرت امیر چند نفر از عراض رو باشون جای درک فرستاد، اون عبدشون خیلی غضب کرد و اومد انتقام بگیره که حضرت اون هم حقش کرد، اونا با هم دیگه رفتن آفتنه. فهمید؟
بعد میفهمم که توی مثال عبد و مولا همینه، اگر اون عبد شک کنه که مثلا فلان جز از کار هم این مثلا از مولا این الان باید انجام بدم یا نه، این چون بیانی نرسیده میتونه انجام نده و مولا حق عقاب اون عبد رو نداره چون بیانی بهش نرسیده که بیاد عقابش کنه و عقاب بلا بیان هم همه عقلا میگن که قویه. مثلا
باید بخونیم؟
مثلا بخونیم. فهم بولد این نبنا العقلا على وجوب الاحتیاط فی الاوامر العرفیه از صادره من الاطباء ابل موالی. فهمن که بنا عقلا بر اینه که اون مریضه باید احتیاط کنه، واجبه که برش احتیاط کنه در اون اوامر عرفیه که از طبیب یا از مولا صادر میشه. فان الطبیب اذا امر المریض به ترکیب معجونه فشک فی جزئیات شیء له مع العلم بانه غیر ضار له. طبیب برای مریض یک معجونی تجویز میکنه و اون مریض شک میکنه در جزئیات مثلا یک شیء از اون معجون، مثلا زنجبیل، با علم این که میدونه ضرری نداره این زنجبیل برای اون مریضه. فترک المریض مع قدرته علیه استحق له. این مریضه اگه اینو ترک کنه با این که میتونه این انجام بده، این همه میان مذمتش میکنن این باید انجام میداد ولی انجام نداد. و کز المولا ازا امر عبدهو بذالک. پس طبق همین ما مولا هم و رابطه مولا عبد هم همین میگیریم
که مولا بقیه
جمعه فهم بکنم. بعد شیخ جواب میدن که اما عوامر طبیب، اما عوامر طبیب اینجوری نیست که شما فهم بدین این چیه، اما مثلا فهیه ارشادیتون لیس المطلوب فیها الا احراز الخاصیت المترتبت على ذات المأمور که این و منظور ما اون عوامر ارشادی نیست، اون عوامر مولوی است و این مطلوب ما نیست. حالا استاد این احراز الخاصیت مترتبتون نمیدونم تحت نفسی عبارتش چی میشه؟
این همون تحصیل قرضی که میخواست
حاصل باشه.
خب احراز مهمه، آره دیگه مثلا پس شفا بگیره سردردش خوب بشه هرچی هست.
ولا نتکلم فیها من حیث الاطاعت و المعصیه.
تعبیر جالب اینجا مهم بود، میگه شما میخوایی سردردت خوب بشه، نمیخوایی اطاعت طبیب کرده باشی. اگر هم عطفاً که دارو رو ناقص درست کردی سمت کشف که باید اون جز می بود، بحث این نیست که معصیت طبیب کردی، بحث اینه که سردردت خوب نشد. حله؟
ولذا لو کان بیان ذالک دوا به جمله خبریت غیر طلبیه. ولذا بیان از این که اون
کانه
بیان ذالک دوا به جمله خبریت غیر طلبیه، کانه لازم مراعات فیها. اینجا اینجا در اون بحثه که مثلا طبیب اون دوا رو داده شما مراد میتونی مراد کنی احتیاط رو، یعنی احتیاط رو میگی خب مشکل نداره، اون دوا که ضرری نداره، اون که مثلا بحث عقاب و چیزش که نیست، عقاب سما که اون ضرر نداره، اون دوا هم اضافه میکنی به اون مجون، من با به احتیاط مشکلی نداره.
و این جمله رو برای چی آوردی؟ لزارب کانه این شاهده چیه؟
یعنی حتی اگه طلب هم نکنه.
نه بذارید خودشون بگم. خودش رو پیشم مطالعه میکرده. این لذالب کانه شاهد چی؟
میدونی مصوری تو بیانی سخت.
اینکه مسئله ارشادی است و مولوی نیست، نتیجه گرفت که اطاعت و معصیت معنا پیدا نمی‌کنه. خب اطاعت و معصیت در مقابل چی معنا پیدا می‌کنه؟ در مقابل امر و نهی. میگه اگر طبیب اصلا هیچ امری نکنه، اصلا فکر کنید به جای طبیب یک کتاب پزشکی برداشته.
بله،
اگر یک کتاب پزشکی برداشته، در متن کتاب پزشکی نوشته که هر کی سردرد داشت این مرجون رو درست بکنه. حالا نسخه های این کتاب سر مثلا یک کلمه اختلاف دارن، یک کلمهش پاک شد آدم نمیدونه اینجا چیزی بود یا نبود مثلا. خب اینجا هم باز همون اقلا چی میگن؟ میگن آقا شما فلان جزء اضافه کن، احتیاط کن فلان جزء اضافه کن. مگه هیچ امری وجود نداره که شما بگید که هیچ اطاعت معصیتی وجود نداره؟ خب
و این لم یترتب علی مخالفتی و موافقتی ثواب و نهی.
اون خوب شدن یا خوب نشدن ثواب و عقاب نیست.
و الکلام فی المسئله من حیث قبح عقاب الامر رو درسته؟
بله، عقاب الامر. عقاب الامر اضافه مسئله به فاعلش، اضافه مسئله به فاعله. بله،
من حیث و قبح عقاب الامر علا مخالفت مجهول و عدم.
مجهول چیه؟
من حیث و قبح
همون جزء دیگه. حالا شون این که اون جزء اضافه بکنه یا اون جزء اضافه نکنه. از بحث نعم یه شبهه خیلی جدی مطرح میشه که
حسبیه.
چی؟
حسبیه.
اولا که به من نگفته بودید، قرار بود زودتر بگید، زودتر بگید. ثانیا گفته باشید یا نگفته باشید، حس شده باشه یا حس نشده باشید، من اینجا رو میگم چون اینجا خیلی بحثش مهمه. یعنی چه حس شده؟ بحث به این مهم رو حسش کردم؟ تو کجا مثلا؟ امکان نداره. اتفاقا اصلی ترین بحث ها همین هست.
تو دلیل نمیدی.
اصلی ترین بحث ها همین هست. الان مثلا صفحه 121 به یه جایی میرسید که اونم من میخونم برای هیچ خبی هم نداره مشورت نشده. اون صفحه 121 جان مطلب بحث اقل اکثر همین صفحه 121. این صفحه 119 یه شبهه علمی خیلی خوبه، بحث بسیار مفیدیه. یعنی چی؟
مرکز بحثش فقط امتحان، بحثش قصد فهمیدن و جواب و
من کار ندارم، ولی طلبه بخواد باسواد بشه این رو باید بفهمه.
ای بابا
آقا از من که اینجا چی میگه؟ نکت واقعا شبهه سنگینیه، شبهه خیلی سنگینیه و پاسخش هم خیلی ظرافت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه اینه، شما گفتید که آقا ما اگر میخوایم یه چیزی به دست بیاریم، چیزی ته کاسه برامون بماند، اینجا باید احتیاط کن. اگر غرض رو میخوایی به دست بیاری، میخوایی طبیب بدی چیزی گفته سردردت خوب بشه، باید اون جزء رو مثلا به قولیشون زنجبیل باید اضافه کنیم. وقتی ضرر نداره خب چرا اضافه نمی کنیم؟ اینو شما قبول داری که سیره و قلا بینه قبول داری؟ شیخ میگه بله منم قبول دارم. میگه جناب شیخ مگر شما معتقد نیستید به اینکه احکام مبتنی بر مسائل و مفاسد واقعی هست؟ جناب شیخ مگه شما عدلی نیستی
مگر از حسن قبح عقلی شما نتیجه نگرفتید؟ از آثار اعتقاد به حسن قبح عقلی اینه که میگید احکام برای مسائل مفاسد واقعی هست. اگه خدا گفته نماز بخون، نماز یه چیزی داشته گفته بخون. فقط بحث داره نیست که خدا خواسته من یه چیزی بگم تو هم عمل کنی بشه اطاعت، عمل نکنی بشه معصیت. اطاعت شد میبرمت بهشت، ثواب داره. اطاعت نشد، معصیت شد، میبرمت جهنم، عقاب بشی. اینه بنابر مبنای عدلیه این نیست که خداوند متعال نماز گفته بخون برای اینکه نماز بخونی بگه اطاعت بهشت، نخونی بشه معصیت جهنم. خدا تو نماز یه چیزی دیده گفته بخون. یا از اون برش اگر گفته عرق نخور، عرق دیده یه زهرماری توش هست گفته نخور، نه اینکه بگه آقا عرق همینطور رو بگیم عرق نخور. ببینیم عبدمون حرف گوش میکنه ببریمش بهشت، گوش نمیکنه ببریمش جهنم. اینا نیست. بله با نگاه اشعری جلو بیای، حسن قبح شرعی رو قائل بشی، نتیجهش این باشه که میگه احکام چرا تو مسئله مفاسد دارم. خدا خودش یه چیزی رو دوست داره میگه یه چیزی دوست داره میگه بکن، میگه نکن. ایناست. ما که اینطوری نیستیم شیخانم. اگر قبول داری همه احکام برای اینکه یه چیزی اونجا واسه آدم بماسته، خداوند متعال خودش که غنی بی نیازه، اما تشریع شرایع کرده است برای اینکه عبید این بندگان به خاطر خاصیت هایی که در این احکام مأمورون به ها و منهیان ها وجود داره بتونن با امتثال مأمورون به ها و ارتکابشون و با امتثال منهیان ها و اجتنابشون تو این عالم خاکی رشد کنن، تربیت کنن، از این عالم خاکی بالا بیان، به سمت توحید برن، به سمت کمالات برن، اقلا به سمت بهشت برن. خلاصه این خداوند متعال یک لطفی را بر خودش واجب کرده و به مقتضای این لطف اومده این احکام رو با توجه به خاصیتی که در خودشون بوده گذاشته. خداوند متعال مقتضای لطفش دیده که من بشر خاکی رو، البته بشر باید بگیم ملکوتی رو، بشر ملکوتی رو از عالم بالا میفرستم تو اون عالم خاکی، تو این عالم خاکی درگیر شهوت و غضبش میکنم، اختزاعات خاک رو بر او غالب میکنم، بعد یه شریعت جلو پاش میذارم میگم آقا جان تو این شریعت باید عمل بکنی دوباره بیای بالا. پس خداوند متعال یک مسئله عقلی اینجا مطرحه، اونم اینه که به مقتضای کمالاتش. اینا میدونید دیگه بحث لطف هیچ وقت با این معنی نیست که ما میگیم ما به خدا علی عزب الله امر میکنیم تو باید این کارو بکنی. اگه یه جایی میگیم خدا باید این کارو بکنه، این باید معنی این نیست که ما داریم جسارت میکنیم میگیم خدا امر و نهیش میکنیم، نه، باید معنی کنی اقتضای کمالاتش اینه. این باید معنیش اینه دیگه. خدایا اقتضای کمالات تو این است که یک بشری را بیافرینی که قابلیت داشته باشد در اوج نورانیت و اوج قدس و طهارت باشد، بعد او رو درگیر بکنی به ارذل مراتب عالم، به پست‌ترین مراتب عالم که در اونجا از او امتحان بکشی و او رو بیاری به دوباره به عالم بالا. حالا اینه یک سری بحث‌های پایه معرفتی داره ها. من خیلی دارم سریعت میشم، ای کاش محضوریت های اینا نبود میشستیم توی مورد حرفانی زدیم که چقدر ذهن آدم نسبت به شریعت عوض میشه، چه چیزای اصلاح میشه اگر کسی دنبال این معارف بره که متاسفانه تو کلامی هم که به همون توضیحات میدن اینا نیست. فردا روز آخره نه بابا بازای
چابایی
خب عرفا خدمتتون که ما بهترین و کاملترین و وافیترین بیانی که در مورد عالم و خلقت و امثال نسبت عالم به خدا و اینا دیدیم بیانات عرفاست که از بیانات متکلمین بلکه از بیانات فلاسفه خیلی کاملتر، راقیتر، دقیقتر و قانع کننده تره. یعنی یه چیزی که شما میتونید بعد پای اون به همه یا تقریبا همه سوالاتی که میشه تو این زمینه مطرح شد جواب بدید. حالا مونده که چقدر دقت بکنید. در نگاه معرفتی مسئله اینه که عالم ظهور کمالات الهی و اسماء و صفات الهی کنم یه ریشه هایی دارید بس از اینجا شروع میشه که خداوند متعال به خاطر خب به ذاتی که خودش به خودش داره به خودش توجه میکنن بر اثر این توجه کثرت ایجاد میشه، اون توجه مکرر میشه، تکرر اون توجه ها موجب میشه که خداوند متعال علم تفصیلی به کمالات خودش پیدا کنه، شدت توجه به اون کمالات خودش یا بگید اسماء و صفاتش موجب میشود که اون اسماء و صفات تعیناتی پیدا کنن، اون تعینات میشه عالم. لذا کلن عالم رو تقسیم میکنن به عالم علم و عالم عین. عالم علم میشود خداوند متعال و توجهاتی که او در ذات خودش هی داره به خودش میکنه که چند مراتب داره، مراتب داره، حالا چند مرتبه اصلی داره دیگه، یه توجه میکنه میگه این اسم هو است، اسم احد است، اسم الله است، بعد میاد دیگه پایین تر حی و قیوم و هی میاد دیگه پایین تر و ظاهر و باطن و اول و آخر و بعد بحث تناکوه اسماء ایجاد میشه، اسماء با هم دیگه ترکیب میشن اعتبارات اونها که میشد اسماء الهی میاد پایین تر تا برسه به اسماء پایین الهی مثل اسم شافی و رازق و اینا. اون وقت همون حب ذاتی به مسئله که وجود داره هر چقدر این توجه عمیق تر میشه اینها عرض کنم که اقتضاء ابتهاج داره، توجه هر ذاتی به کمالات خودش اقتضاء ابتهاج داره که اینجا عرفا بحث حسن و عشق و ترکیب حسن و عشق رو مطرح میکنند. خداوند متعال به حسن خودش توجه میکند و عاشق خودش میشود، از خودش لذت میبرد، به خودش مبتهج میشود. عرض کنم که و اینجا حرفا دارن بسیار زیبا و اوج این ابتهاج در جایی که نهایت ظهور و تعین برای خداوند متعال نسبت به اسماش ایجاد بشه، اون میشه عالم ماده. عالم ماده نهایت ظهور خداست، اوج عرض جلوه‌گری خدا و کمالات خداوند که خدا متعال توجه میکنه موجوداته. اینجا دیگه همه چی ظهور میکنه، جلال الهی، جمال الهی، همه چی اینجا ظهور میکنه. هر چی باید اتفاق بیفته اینجا اتفاق میفته. یعنی دعوای اصلی شمر و امام حسین تو صفت جلال و جمال خداست، شمر ظهور صفت جلال خداست، امام حسین ظهور صفت جمال خداست، از اونجا این دعوا بوده. ولی این برای اینکه ظهور اتم رو داشته باشه باید بیاد تو این عالم خاکی و یکی شمشیر بکشه، یکی بزنه، یکی بکشه، یکی ناسزا بگه، جسارت بکنه و تا همه این کمالاتی که هست.
خب ظهور جلال خدا میشه شمش؟
ولی همه موجوداتی که تو عالم هستن ظهور اسماء و صفات الهی هستن.
نه
حتی
صفات برد
چی؟
صفاتش برده باز میشه؟
اون صفت بد اون یه جهت بدی که داره که جهت عدمیش یاده، ولی اون جهتی که برای هست اونی که هست داره ظهور صفت خداست دیگه. ما که غیر از چیه اون آیه فبعی شیئن بعد الله و آیاته یؤمنون چه یه آیه هست الان یادم رفت. ما تو عالم خدا داریم آیات خدا، چیزی غیر از این نداریم. یعنی یک موجودی در عالم که مستقل در مقابل خدا باشه ما نداریم.
جد فرمودی ابتهاج رو
بزرگ
بودن،
اینم ضعف حساب نمیشه؟ ضعف اتفاقا اوج قوتش، یعنی هر چقدر قوی تر باشه اتفاق میفته. بالاترین ابتهاجی که تو هستی هست ابتهاجی که خدا به خودش داره، ابتهاجی که خدا به خودش داره، لذتی که خدا از دیدن خودش میبره، هیچ لذتی در عالم به پایان نمیرسه، بلکه سایر لذت ها ظهور اونه.
نیاز داره
این لذت لزومن بر از نیاز بر نمیخیزد، لذت از ادراک زیبایی بر نمیخیزد. شما ممکنه یک کسی رو ببینید بسیار زیباست، یک گلی رو میبینید این گل زیباست، شما از دیدن این گل لذت میبرید، میبینید من نیاز دارم، هیچ نیازی نداریم، میبینید تو رد میشه این گل باشه نباشه رد میشه، از پشت ویترینه مغازه که داری رد میشه یک گلی میبینید لذت میبرید، لذت بردن متوقف برای نیست که من نیاز داشته باشم که اون چیزی که ملتزم به منه رفع نیاز بکنم، ملتزم بهتون هیچ رفع نیازی از شما نکنه باز برای شما ادراک حسن اون لذت میاره، و چون از خداوند متعال زیباتر موجودی نیست و ادراکی بالاتر از ادراک خداوند متعال خودش را وجود ندارد، پس لذتی که خداوند متعال از ادراک خودش میبره بالاتر این لذتی که در عالم هست. خب عرض کنیم که بس از کجا به کجا رسیدم، تو اینجا یک مسئله پیدا میشه، اونم مسئله شریعت. شریعت میشد اون نسخه‌ای که خداوند متعال از ترکیب جمال و کمال خودش یک نظامی رو جعل میکنه که با اون نظام، چون حالا گفتیم دیگه دوباره اشاره بکنم، بالاترین ظهور حق تعالی تو عالم خاکیه، خداوند متعال قابلیت دارترین موجود خودش رو میاد در زمین خلیفه خودش میکنه. اینی جاعلان فل ارض خلیفه، فل ارض یعنی پستترین حالت ممکن، خلیفه یعنی بالاترین موجود، نتیجهش میشه که خدا باید بالاترین و با پستترین جمع کنه، یا به تعبیر دیگر اونی که تو احسن تقویم بود و به اسفل سافلین بفرسته، کار این شاید دیگر صریح تره، انسانی که تو احسن تقویم خلق شده بود او باید بیاد به اسفل سافلین، که تو اسفل سافلین خب چه اتفاقی بیفته، بمونه که نقض غرض میشه. بالاترین لذت ها زمانی حاصل میشود که یک اجمال برگرده به تفسیر و دوباره از تفسیر برگرده به اجمال، یعنی شما خودتون مثلا اینو باید تطبیقش بکنید، یه بار میگید که من زور دارم، خب از اینکه احساس زور میکنید لذت میبرید، من آدم ضعیفی نیستم، آدم تو سری خوری نیستم، زور دارم، از این لذت میبرید. بعد اوج لذت کجاست؟ اوج لذت اینه که میرید تو کوچه با چند نفر که رابطتون برخوردش دارید تصویر حساب میکنید، میدانید دماغ یک رو میشکنید، گوش یک رو میپیچونید، یه چند تا لگت میزنید، مش میزنید و امثال ذالک، اون زور دارم رو تفصیلش میدید، اون زور دارم قشنگ اظهار میشه، ظهور زور موجب میشه که شما یه لذت مضاعفی میبرید که ها ببین من زور دارم. این توجه بعدی که بعد از این کتک کاری میکنید که من زور دارم، این لذتش بیشتر است از اون لذتی که از اون زور دارم اول داشتید. زور دارم قبل از کتک کاری یه لذت دارد، اون زور دارم بعد از کتک کاری یه لذت خیلی بیشتری دارد. این تا اینجا عذر که نتیجه میشه خداوند متعال انسان رو از احسن تقویم میفرسته به اسفل سافلین، که از اسفل سافلین دوباره برگردد به احسن تقویم، میگه برو تو عالم خاک، تو عالم خاک مجاهده بکن، با مجاهده برگرد بشو یک انسان ملکوتی. خب تو عالم خاک خیلی میمونند، خیلی گیر میکنند تو عالم خاکی، به تعبیر قرآن اخلد الى الارض، این تعبیر در مورد چیز دیگه بلن با اوراس سوره اعراف، اخلد الى الارض میشه، خیلی تو عالم خاکی میمونند، بعضیا با مجاهده بعد میگردن، حالا هر چقدر بتونن بهتر برگردن، اوجش اونی که مال انبیا و اولیاست، اون تعبیری که امام در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها داره، تعابیر امام در زهرا رو ببینید که از پست‌ترین مرتبه عالم خلقت مجاهده میکنه به بالاترین مرتبه عالم خلقت برمیگرده، این بخاطر اینکه شدت مجاهده بالاست. خبری؟ شد
علاوه
بر همه میگن که همه میان پایین تا برمیگردن. روایت هم داریم که از اهل بیت میپرسن که این آیه که میگوید امنکم الا واردها، همه شما وارد جهنم میشید، در مورد شما هم هست؟ از آن بله در مورد ما هم هست، اما جزنا و هی خامده، ما موقعی که هنوز مشتعل نشده بود رد شدیم، ما از جهنم قبل، یعنی اونا هم وارد عالم ماده میشن ولی تو عالم ماده اصلا آلوده نمیشن، هیچ شهوت و غضب خلاف وظیفه ظهور نمیکنه، خلاف شریعت ظهور نمیکنه. اولین تخلفی که انسان در مسیر شهوت و غضب از شریعت میکنه، این آتش گرفتن جهنم از اونجا شروع میشه، جهنم خیلی روشن میشه زمانی که انسان کوچکترین معصیتی کرد عمرش جهنم روشن میشه، کسی که هیچ معصیتی در عمرش نکند او در جهنمه، چون تا علامه ماده است که جهنم باطن علامه ماده است، ولی او خاموش برای او. آتش نتیجه گناه و معصیت. خب این شد شریعت ما، این شد پس شریعت نسخه است که با اون نسخه اگر کسی عمل بکنه از این عالم خاکی برمیگردد و برکت همین مجاهده به اون مرتبه ملکوتی خودش. خیلی فشرده هست کردیم محضر حضرتش عالی. اون وقت تا اینجا شالا بحث ممکنه یک کسی سنی هم باشه نفع رو بگه، مثلا خیلی از عرفا ما سنی بودن اصلا که، اما اگر کسی حالا کار ندارم تقیه میکردن نمیکردن آنش میکنن قاصر بوده تقیه میکردن منحرف بوده آنش کار ندارم، ولی هرچی که هست مثلا مطلب حق. بحث فرق بین اشعری و عدلی اینجا شروع میشه. عدلی میگوید خداوند متعال اگر این نسخه ها رو پیچیده با توجه به یک سری از ویژگی‌هایی بوده که در خود اون موجودات خدا قرار داده. حالا معتزله خیلی هم با دقت نمیگن این حرف ها رو به برخی از متکلمین ما، ولی مطلب همینه، خدا در نماز یک خاصیتی قرار داده، بعد گفته این نمازی که میتواند معراج المؤمن باشد بخوان، این نماز خدا معراج المؤمنش کرده، بعد گفته اقم الصلاه. اما اشعری رو نمیگه، اشعری میگه خدا گفته اقم الصلاه، اصلا معروف نیست نماز خاصیتی داشته باشه، شاید زنا هیچ بدی هم نداشته باشه، هیچ مفسدی نداشته باشه، خدا گفته زنا نکن، ما میگیم حالا که خدا گفت شد قبیح، شو سقوب شرعی. شبه اینجاست، شبه بحث ما اینجاست. مستشکل میگوید جناب شیخ شما که عدلی هستید، معتقدید که در در مأمورم به یک مصالحی هست، یک مصلحت، پس نتیجه این میشه که نماز برای شما همیشه مثل همون معجونی میشه که طبیب گفت که توش دنبال یه خاصیتی هستیم، تو اون نمازی که ما توش دنبال یه خاصیتی هستیم، در اون نماز خودتون رو پس باید اقرار بکنید که باید احتیاط کرد تا اون خاصیت به دست بیاد. دقت فرمودی؟ اشکال خیلی قدیلی است. میگه آقا من نمیدانم نماز با قنوت معراج المؤمنه یا نماز بدون قنوت معراج المؤمنه، شما میگید اقم به خاطر اینه که به معراج برسی، پس شما چیکار کنی؟ باید با قنوت بخوانی که بدانی به معراج رسیدی. انصافا شبهه خوبی است، اشکال واقعا علمیه، نمیدونم چرا حذفش کردم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه
مثل همون بحث طبیبه،
خب
یعنی اینجا بحث عقاب نیست، دوباره مثلا بحث اون تحصیل قرضه است که معراج مؤمن رو حاصل بشه.
آفرین، مرحوم شیخ دو تا جواب میدن، جواب اولشون جواب جدلی بدیه، ما که اصلا به دلمون نشست. خب شیخ میگه آجا من با مبنای اشاعره میخوام حرف بزنم، با مبنای اشاعره بخوای حرف بزنی چی میشه؟ شما که الان پیشفرض نگرفتی باید حتما مسئله، یعنی مسئله براعتی احتیاط مبتنی بر مبنای حسن قبع عقلی و ابتناع احکام بر مصالح باشه، با مبنای اشعار حرف بزنم. من نفهمیدم شیخ چه این کار میکنم. خب جواب چیه؟ جواب اینه که باشه من ملتزم میشم با مبنای اشعار بشه براعتی، با مبنای خودمون بشه احتیاطی، جناب شیخ و به احتیاط میرسی دیگه، تو که مبنات اشعری نیست، تو که مبنات عدلیه. باشه بگو با مبنای اشعری میشیم براعت، با مبنای عدلی بشه احتیاط. خب من خواهم احتیاطی بشم تو که آخرش من خودم عدلی هم احتیاطی میشه. اما جواب دوم شیخ همینه که ایشون میگه، شیخ میگه که دو تا بحثه، این که شارع چرا عقل گفت یه حرفه، یه این که چه چیزی امتثال من است از عقل یه حرف دیگه است. بله شارع عقل گفت چون نماز و معراج المؤمن دید، چون نماز و معراج المؤمن دید، اما من فقیه ملتزم نیستم برای خودم و مقلدین خودم اغراض خدا رو تأمین بکنم. اغراض شریعت که کشوندن انسان از عالم خاکی به ملکوته، این وظیفه من فقیه نیست. یا عارف میخواد این کار رو بکنه بیاد بکنه، یا استاد تربیتی میخواد این کار رو بکنه بیاد بکنه. من فقیه تعهدم به چیه؟ این که طرف جهنم نره. من فقیه تعهدم به جهنم نرفتن افراد. من دنبال رسوندن انسان ها به معراج المؤمن نیستم، من دنبال این هستم که شخص به خاطر ترک صلات نره بسوزه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که اگر قبول کردیم که عوامل به خاطر یک غرضی صادر شده، چون متعهد نیستیم به تأمین اون غرض، لذا ما دنبال این خواهیم بود که برای چه چیزی امتثال عقل صدق میکنه. امتثال عقل بر اون نماز ده جزئی که قنوت توش نیست بر نماز فاقد قنوت صدق میکنه. عرف میگوید، عرف عقلا میگوید که آقا ایشون عقل صلات رو امتثال کرد، جزء مشکوک رو گذاشت کنار. خب پس میگه این جهنم نمیره، خدا روز قیامت جهنم نمیبردش. حالا این آدم به اون اثر نماز که معراج المؤمنه تنها عن الفحشاء والمنکر نرسید، نرسید، من که تعهد نداشتم اینو به اون برسونم. این خیلی مباحث مهمیه، من باید بخونم متن، کاری ندارم، هست آنجا شو باید متنم تو دوستان نگاه بکنی، این مقدار سریع‌تر میخونم. نعم قد یعمر المولا به مرکب یعلم ان المقصود من تحصیل عنوان یشک فی حصوله ازا اتا به ذالک المرکب بدون ذالک الجزء المشکوب. مولا امر مرکبی میکند که شما میگید اگر اون جزء مشکوب نباشه اون عنوانی که مولا میخواد حاصل نشده. خب مثلا این عنوانی که مثلا تو دلیل اومده عنوانیست مشیر، ممکنه عنوان مطلوب یه چیز دیگه است، تو اون شک میکنید. کما خب حالا اون عنوان میشه غرض ما. کما اذا امر به معجونن و علم ان المقصود من اسهال صفرا، میخواد صفرا رو خالی کنه تو بدن، صفرا غلبه کرده. به حیث کان، حالا من گیر کرده حالا مصدر نمیارم خیلی، به حیث کان هو المأمور به فی الحقیقه، پس مأمور به حقیقه اون است. مثلا مثلا دقت بگو، این من نگفتم، توضیح بیرونی من نبود این الان. مثلا فرض بکنیم مولا گفته اقم الصلات، صلات عنوان است، حالا تعبیر مشیر به کار میبرم، عنوان مشیر یا معرف است از عنوان معراج المؤمن. شارع میگه اقم الصلات، اما صلات خودش موضوعیت ندارد. منظور از صلات چیه؟ مثلا الناهیت عن الفحشاء والمنکر یا معراج المؤمنه، این یه حالت. یا این که نه، صلات که میگه واقعا خود صلات عنوان مأمور به، اما معراج المؤمن غرضشه. هر دو حالات میشه فرض کرد، اعتبار کرد. اول ما انه الغرض من المأمور به، یا نه عنوان خود همین عنوانه، اما یه عنوان دیگری مأمور به نیست ولی غرض است. حالا اینجوری که اصلا عنوان نگیم دیگه، یه حقیقتی، یه حقیقتی غرض است، اینطوری بگیم. فان تحصیل العلم به اتیان المأمور به لازم، کما سایجی فلاتات رابعه. ما میایم میگیم در شبهات موضوعیه خواهیم گفت بحث همیشه مثل بحث حالت طبیب که باید احتیاط کرد. اینو جلوترا میایم که در شبهه موضوعی این بحث که صحبتش رو میکنیم شخص باید احتیاط بکنه، برائت جاری نمیشه. خب فان قلت، طرف اینو میگه حالا یک چنین حالتی وجود داره جناب شیخ خودت هم میپذیری، ان الاوامر الشرعیه كلها من هذا من هذا القبیل، تکالیف ما اینه. چرا؟ لابتناء ها علام صالح فل معمور به، فل مصلحت فیها اما من قبیل العنوان فل معمور به، المصلحین اروج مؤمن، اروج مؤمن یا عنوان حقیقی معمور به و صلات مشیره، یا بگید معرفه، ام من قبیل الغرض یا غرض، و به تقریر آخر المشهور بین الادلیه ان الواجبات الشرعیه انما وجبت لکونها الطافا فی الواجبات العقلیه، واجب عقلی یعنی این که حصول غرض خداوند متعال حکیم در خلقت عالم، فرستادن انسان از اون بالا به این عالم خاکی و تشریع شرایط که انسان باید برسه دوباره چی؟ به اون منزل اعلای خودش، به اون کمال خلقت خودش که خداوند متعال از خلقت خودش ابتهاج پیدا کنه. اینش دیگه تو متکلمی نمیگن، اینجاش دیگه ما عرفا گفتیم، این جمله آخرش دیگه ما متکلمی نیست، که خداوند متعال از اون توجه تفصیل اجمالی بعد از تفصیل بالاترین ابتهاج رو از کمالات خودش ببره. این میشه حرف عرفانی، ولی میشه گفت لطف، این لطف عقلیه. اگه خدا به این نرسه نقض غرض، خب شریعت میخواد به این برسونه. پس واجب شرعی لطف است، یعنی برای رسیدن ما به اون لطفش واجب شرعی تشریع شرایع، لطف عقلی واجب عقلی رسیدن خدا به غرضه. فاللطف اما هو المأمور به، لطف یعنی اون رسیدن خدا به لذت از خودش با نگاه عارف، یا عرض کنم که بگید مثلا رسیدن انسان به کمال خودش امثال ذلک با نگاه متکلم. هو المأمور به، این مأمور به، نماز برای این گفتن حقیقتا. اما غرض العمل یا غرضه، حالا این با هم فرقش زیاد الان کار نداره. فیجب تحصیل اعتبار، فیجب تحصیل علم به حصول لطف، پس باید شما کاری بکنی که بفهمی غرض خدا حاصل شد. یا اینطوری بگیم دقیق ترش اینه، خدا باید یک کاری بکنن که یقین بکنن غرضش تأمین بشه، و اون کار عبارت هست از جعل ارشادی، جعل وجوب ارشادی برای احتیاط. این یه جبه تحصیل علم به حصول لطف، یه طرفش جانب خداست که درستش هم اینه که اینطوری در نظر داشته باشن، این که خداوند متعال باید برای احتیاط یه وجوب ارشادی جعل بکنن. یه تعبیر دیگه که میگه جبه تحصیل علم برای عبده، اب باید احتیاط بکند تا اون فائده نماز حتما حاصل بشه. ولا یحصل الا به اتیان کل ما شک فی مدخلیته، که میگه راشه که همه کار رو بکنه، لذا خدا باید همه کار کردن رو واجب بکنه، اینم بکنه. یه مقدار از حرفایی که ما میگیم لا بلای حرفای خودمون قاطعی حرفای شیخ میکنیم دیگه، نهایت دارید همه شم حرف شیخ نیست، بله خب یه جایی ما قاطعی میکنیم اینجا. اون بند خدا وسط روزه دروغ قاتل شنیدی دیگه، دروغ قاتل میکرد، شاید مدهری داستان میگه تو حماسی حسینی، میگفت یه بند خدای مدعی بوده، آخوندی بود، روزخانی بوده، روزه میگفت هی هم برحال روزهای دروغ میگفت. یکی از علمای شهر هی به این اعتراض میکرد از علمای بزرگ شهر که خاطر این زهرماریه چه قاطی روزه میکنی، زهرماری قاطی روزه میکنی با صادقانه هرچی تو منابع معتبره اونا رو بگو. اونم هی میگفت که مردم گریه نمی کنن تا دروغ نکی مردم گریه نمی کنن. ایشون گفت اینطوری نیست، یه بار من روزه میگیرم و شما بیا منبر برو. ایشون از علمای بزرگ شهر بود، روزه گرفت، مردم اومدن نشستن، این آقا رفت بالا منبر، قرار این بود که فقط روزه راست بگه، ببینه مردم گریه می کنن گریه نمی کنن. ایشون شروع کرد روزه راست گفتن، دید مردم گریه نمی کنن. این بنده خدا کنار منبر نشسته بود، دید ای خدا زایه شدیم، مردم الان میگن که حاج آقا اخلاص نداشت، چی نداشت، فهر روزاش نگیره. یواشکی سرش رو بلند میکنه، بون آخونده میگه که یک کمی از اون زهرماری ها قاطی کن. عرض کنم که حالا ما یه چیز قاطی کردیم توی مثلا دیگه به کلام شیخ. قلد شیخ جواب داد. جواب اول شیخ جواب جدلی عجیب غریبیه، من نمیدونم شیخ اینو چرا گفته. شیخ میگه مسئله البراءه و الاحتیاط غیر مبنیه علی کون کل واجب فی مصلحه و حوالت فی غیره. کی گفته ما باید قائل بشیم که در همه واجبات یک مصلحتی هست؟ اون مصلحت هم عبارت است از اون کمالی که خدا میخواد به بندگانش برساند. البته عرض کردم این نگاه متکلمه که خدا میخواهد بندگان رو به کمال برساند. نگاه عارف چیه؟ نگاه عارف اینه که خدا میخواهد خودش از خودش حال کنه. خدا میخواد خودش از خودش حال کنه. چطور حال میکنه؟ به اینکه یک کاری بکنه که بندگان به کمال برسن. حالا فنحن نتکلم فیها على مذهب مذهب الاشاعره المنکرین للحسن والقبح. اما یه سانتون رد میکنین، بگو براعتی بشه به احتیاطی. خب خیلی روشنه، میگه جناب شیخ باشه، اگر شما اشعری شدی برو براعتی بشه. آقا تویی که اشعری نیستی تو چرا میگی من میخوام براعتی بشم؟ تو باید احتیاطی بشی. میدونم عجیب بود برای من. او مذهب بعض العدلیه، تو عدلیه بعضی ها اینو قائل دارن. بله صاحب فصول همین پایین هم آدرس داده، صاحب فصول یه نظری داره، اونم میگوید که ما میگوییم هر جایی خدا میخواهد امر بکنه باید مصلحتی باشه، مثل اشعری نیست. اما لزوم ندارد که مصلحت حتما در مأمورون به باشه. یعنی نماز باید یه خاصیتی داشته باشه که خدا بهش امر کنه. ممکنه اینطور باشه، ممکنه نماز خاصیتی داره که خدا بهش امر کنه. ممکنه هم هست یک سری از اوامر شرعی صرفا به خاطر اینه که خدا میخواهد ببیند که امتثال میکنه که معصیت میکنه. یعنی مصلحت در امر هست. حالا خیلی رائج شده به اینا میگن اوامر امتحانیه. اوامر امتحانیه یعنی اوامری که مصلحت تو مأمورون به نیست، مولا تشنش نیست، بابا تشنش نیست، بابا میخواد ببینه پسر هفت گوش میکنه آب بیاره یا نه. مردم که خب با این دید، با این نگاهی که مردم صاحب اصول داره، تو این جور عوامه ما فقط یه چیز میخوایم به دست بیاریم، باز همون بحث امتثال است. با نگاه اشاعرم که باز ها کذا اصلا تو نماز چیزی نیست. اما با نگاه مشهور عدلیه دو تا چیز وجود داره. یکی این که این جونور این عبد امتثال میکنه یا امتثال نمیکنه، و یکی هم این که اگه امتثال کرد اون نماز رو به معراج المؤمن برسونه. اتفاقا غرضم اینه، غرض این است که این عبد با نماز به معراج المؤمن برسه. در ضمن رسیدن به معراج المؤمن عنوان امتثال و اطاعت هم برای او صدق خواهد کرد. عرض کنم که این فرمایش صاحب فصول ظاهرا مقبول نیست، یعنی حسب ادله مختلف عوامل شرعی امتحانی نیستن. این عواملی که ما تو رساله ها داریم، وسائل شیعه رو میخونیم، مستدرک رو میخونیم، خود قرآن آیات الاحکام میخونیم، این عوامل عوامل امتحانی نیستن. خدا فقط خواسته ببینه ما چیکار میکنیم. نه، خدا خواسته ببینیم که ما میخوایم مجاهده کنیم و با خاصیت هایی که در خود این مأمورون به ها هست بالا بیاییم، یا خدای نکرده علیاذ بالله با ارتکاب اون منهی عنها پایین بمونیم، خاک بمونیم، اخلاص الارض بکنیم. شریعت ظاهرا عواملش امتحانی نیست و فرمایش صاحب فصول فرمایش جا افتادی به این علما نیست. خب و ثانیه، و ثانیاً ان نفس الفعل من حیثه ليس لطفا ولذا لو اتی به لا علی وجه الامتثال لم یصح ولم یترتب علیه لطف ولا اثر آخر من آثار عبادت سیئه. شیخ میفرماید که آقا جان خود اون کار خاصیت نداره، بلکه لطف زمانی است که شخص به قصد امتثال انجام بده. قصد امتثال اگه انجام بده میاد بالا. اینا خیلی جای مناقشات داره ها، یعنی آیا واقعا تو واجبات توسلی اینه؟ خب اون وقت خداوند متعال چرا واجب توسلی رو واجب تعبدی نکرد؟ میگفت اداء دینم به قصد قربان انجام بدم که بیاد بالا، چرا نکرد؟ آیا مصلحت تسهیل علل عباد بوده؟ یا ما یه زمانی حالا یه نظری داشتیم با روش فکر کرد که اصلا این واجبات توسلیه برای بسترسازی عمومی بوده است که افراد بیایند با عبادات بالمعنی اعم رشد بکنند. خلاصه رشده بدون نیت اتفاق نمیفته. حالا اون وقت چطور با لطف جمع میشه؟ چرا خب برای گفته بدون نیت هم صحیحه؟ این رو فقط دارم میگم برای اینکه بدونید چقدر جای کار هست توی مباحث. همین میگن از ذهنتون رو بخواد درگیر کنید از بحث میمونید. منم خیلی حاشیه نرم بهتره. خب هم فرمایش شیخ رو بگین. شیخ میفرماد که آقا ما دنبال امتثالیم و به قصد امتثال باید کار رو بکنه، لطف هم در امتثاله. فیحتمل ان یکون اللطف منحصرا فی امتثال تفصیلی مع معرفت وجه الفعل لیوقع الفعل علی وجه. شیخ میگه که آقایی که شما میگویی احتیاطی، احتیاط بکن، نماز رو با قنوت بخون. شیخ میگوید ما اگر اصرار دارید که من به خاطر لطف احتیاط بکنم، بذار راحتت کنم، اصلا محتمل است بگوییم احتیاط اینجا ممکن نیست. احتیاط یعنی چی؟ سابقا عرض کردم احتیاط به معنای مراعات همه فتاوا نیست. احتیاط به چه معناییه؟ احتیاط به معنای مراعات همه وجوه محتمل است. یعنی شخص کاری بکند که یقین کند واقع رو انجام داد. خب شیخ میگه در ما نحلوفی امکان تحصیل یقین به این که واقع رو انجام دادم نیست. تو نمیتوانی کاری بکنی که یقین بکنی تحصیل واقع کردی. میگه چرا؟ نماز بخونم با قنوت. میگه آه نمیتونی. چرا؟ میگه ببین برخی از علما گفتن این فتوا هم داره، فتوا هم داره شیه بچی بود که باید تک تک اجزا رو انسان به قصد وجه انجام بده. بگه تکبیرات الاحرام میگم که جزء واجب نماز است، استعاذه میگویم که جزء مستحب نماز است، حمد میگویم که جزء واجب نماز است، بین حمد و سوره الحمدلله رب العالمین میگویم که جزء مستحب است، بعد سوره رو میگویم که جزء واجب است، بعد تکبیر قبل از رکوع میگم که جزء مستحب است، بعد خود رکوع رو میگم جزء واجب، ذکر رکوع جزء واجب، ذکر رکوع رو تکرار میکنم مستحب، بلند میشم واجب، تکبیر میگم تو هنگام سر برداشتن از رکوع مستحب تا آخر. بگه شما به قنوت که میرسی میخوای چیکار بکنی؟ اگه بگی به قصد وجوب میگم نمیدونی واجبه. وجوب شرعیش که احراز نیست. خب احتیاط که وجوب شرعی رو احراز نمی کنه برای شما. بگه من به قصد وجوب میگم، بگه من شک کنم واجبه واجبه. به قصد استحباب بگی که بازم معلوم نیست، اصلا اگه استحبابه خوب نبود همون میشه براعت. پس چون امکان ندارد شما بیایی نماز رو طوری بخوانی که بگویی احتیاط کردم، یقین به انجام واقع پیدا کردم، پس در نتیجه بدان شما علم به لطف که دنبالش هست، میگه من باید به لطف علم پیدا کنم، علم به لطف برای تا امکان تحصیل نیست.
امکانش هست
چیکار بکنم؟
دو تا نماز
بخونه،
یه نماز
رو با قصد بجه، اون که دیگه برای بچه ها کلش به هم میخوره. اون وقت میگیم که آجا این نماز واقع بود یا اون نماز، بالا قصد بجه بجه میکنه تو کل نمازش، قصد بجه تو عواز. یعنی الان بهش بگی که ببین بجه یعنی تعیین تفسیری، بهش بگی که این نمازت واقع بود یا اون نماز، میگه نمیدونم. شیخ میگه پس جناب خصم بزرگوار شما بیخیاله تحصیل علم به لطف بشو، تحصیل علم به لطف درش بسته است. پس شما بیا همین انتصالی که من گفتم این انتصال انجام بده، دست از سر کچل ما بردار. همین امثال که جهنم نری کافی، شما نمیخوای به معراج و مؤمن برسی، همین جهنم نری از کلاتو بنداز آسمان. خب ف فیحتمل ان یکون اللطف منحصرا فی امتصار تفصیلی مع معرفت وجه الفعل لیوقع الفعل علی وجهه فان من صرح من العدلیه بکون العبادات السمعیه انما وجبت لکونها الطافا فی الواجبات العقلیه. یعنی همان نظر مشهور غیر صاف اصول که میگن آقا جان یه مصالحی وجود داره، اون مصالح ما میخوایم احراز بکنیم، این عمل به تکالیف شهری برای احراز اون مصالح واقعیه. خب این قد صرح، بعضیشون بعضی اینو دارن، فتوا دارن، قد صرح به وجوب ایقاء الواجب علی وجهه به وجوب اقترانه به، گفتن باید نیت وجه بکنی خیلی هم جدی، و هازا متعذرون فی ما نحن فی، ما اصلا نمیتونیم اینجا قصد وجه بکنیم. لأن الآتی بالاکثر، کسی که نماز با قنوت میخواند لا یعلم انه الواجب او الاقل المتحقق فی ضمنه. اگه الان بهش بگی که آقا واجب تو این 11 جزئیه بود یا 10 جزئیه، میگه نمیدونم، دو تا بخواش بخونه باز احتیاط نکرد، 11 جزئی بخونه باز هم احتیاط نکرده. ولذا صرح بعضهم کالعلامه رحمه الله و یظهر من آخر منهم وجوب تمیز الاجزاء الواجبه من المستحبات لیوقع کلا علی وجهه. یبقى اینجوری نماز بخونه. و بالجمله فحصول اللطف بالفعل المعتی به من الجاهل فيما نحن فيه غیر معلومه. اصلا معلوم نیست شما بتونید لطف، میگه من علم به لطف باید تحصیل بکنم، باید مطمئن بشم خدا غرضش حاصل شد، چیزی که خدا دنبالش بود حتما حاصل شد، بگه آقا اون اصلا شدنی نیست. بل ظاهر هم عدمو، بلکه اینه که اصلا امکان تحصیل نداره. فلم یبقى علی الا تخلص من تبعت مخالفت الامر الموجه علی، تو همین که جهنم نری برات کافیه، همین که زور بزنی جهنم نره برای هفت پشتم کافیه. شیخنا اینجا باش اونو بدش کن. فَإِنَّهَذَا وَاجِبٌ عَقْلِيٌ فِي مَقَامِ الْإِطَاعَةَ وَالْمَعْصِيَةِ، این یک واجب عقلیست در مقام اطاعت و معصیت و مسائل امتصال. ولا دخل له مسئله لطف، اصلا مسئله لطف نباید بحث شما گره بزنید، مسئله لطف باید قاطی این بحث نکنید. بل هو جار علی فرض عدم لطف و عدم المصلحه فی المأمور به رأسن. میگه آقا اصلا شما اشعری هم بشی باید بتونی بحث بکنی، شما اشعری هم شدی باید بتونی بحث بکنی، و اونجا هم باز به همین نتیجه‌ای که من الان دارم میگم پای رسید کنم براعته. خب و هذا التخلص يحصل بالاتيان بما يعلم ان مع تركه يستحق العقاب المؤاخذه ويجب الاتيان. خب همین برای جهنم نرفتن، میگه من چیکار کنم جناب شیخ؟ میگه برای اینکه جهنم نری شما اگر اون 10 جزو انجام بدی که یقین نیست باید انجام بدی کافیه، اگر جزو 11 ما انجام ندی چون دلیل معتبر بر براءت داری، قبح عقاب بلا بیان، ما حجب الله عن العباد، رفع امتی ما لا یعلمون، شما ادله عقلی و نقلی داری که جزء 11 هم را انجام ندهی، پس آقا شما جهنم نمیری. براءت کارش چیه؟ براءت میگه من جهنم نرفتن تو تضمین میکنم. فقیه هم دنبال همینه دیگه. براءت واسه جزء 11 هم قنوت نگیره کسی، ما رو خیالمون راحت میکنه که جهنم نمیریم، خب کافیه، ولی میگه در روح محفوظ قنوت واجب بشه. و اما زائد یعنی قنوت، فیقبه المؤاخذه علیه مع عدم البیان، خدایا من دلیلی بر وجوب قنوت نداشتم و قنوت نگرفتم. عرض کنم که شیخ یه جایی اومده یه حرفی گفته، اونم گفته که اعتبار قصد وجه مسلماً برای جایی اگر هم قصد وجه معتبر باشد، اگر هم معتبر باشد برای کسی که متمکن از تحصیل وجه باشه، کسی که نمیتواند وجه رو بداند برای او مسلماً قصد وجه شرط نیست. خب با این حرف جلو بیاییم، پس ما علم به لطف میتونیم به دست بیاریم. در ما نحنفه میگوییم که آقا جان من نمیتوانم علم رو به لطف پیدا کنم چون بر من قصد وجه مسلم شرط نیست. چرا؟ چون من عاجز از بچم، چون عاجز از بچم من فحص کردم نتونستم در مورد قروب به نتیجه برسم، راه دیگه ای هم که ندارم، یا قروض باید بگیرم یا نگیرم، اگه گرفتم یا نیت وجود بکنم یا نیت استحباب، یا چی کار کنم که سرما به کدوم دیوار بکوبم. خب میگیم آقا جان شما قصد بخش لازم نیست بکنی، بر این آدم قصد بخش اگه لازم نباشه تحصیل علم بلوت کرده. لذا جناب شیخ اگه میخواد قشنگ جواب بده همون حرف اول ایشون رو بگه. چی بگه؟ بگه که آقا جان ما تکلیف به معراج المؤمن نداریم، ما دنبال تحصیل معراج المؤمن نیستیم، ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال نجات از جهنم. نجات از جهنم هم برای امتصاله. عقلا نسبت به کسی که اتیان به عقل میکنه اینجور موارد عرفا میگوین امتصالا، و تأمین غرض از مولا که انه اینجا بر عبد واجب نیست. غرض محتملا عقلا در عرف خودشون اینا اگر اثبات بشه آدوهای مناقشه داره، اگر بگیم عقلا تحصیل غرض محتمل مولا رو بر عبد واجب نمیدونه، اینو مگر که اینطوری بگیم مسئله رو حلش بکنیم. خب عرب اینا جای تعمل داره. حالا یه چیزم اینجا بین پرانتز بگم، اونم این که حالا اگر کسی خواست مثلا معرفتی نگاه کنه، بگه من میخوام تربیتی نگاه کنم به این مسئله، پس باید قائل به احتیاط بشم. جواب اینه که در رتبه اول بعد در رتبه اول شما با چی کار بکنیم؟ باید احتیاطی بشه. کسی که نمیداند با یه دونه تسبیحات اربعه نمازش درست یه سه تا باید بگه، باید چی کار کنم؟ باید سه تا بگه، چون معراج و مؤمن میخواد دیگه. اما یه مسئله هم هست از اون برش، اونم این که اگر بخواد احیانا کار برسه به جایی که به خودش فشار بیاره، اصلا که بر خودش عبادت رو تحمیل کنه، احتیاطات رو تحمیل کنه، شاید حتی باش باش کار برسه به ضعف اعصاب و وسواس و امثال ذلک، اینجور موارد نه، ایشون همین لطف کنه در حد رساله وظیفش انجام بده کافیه، نمیخواد احتیاط بکنه. حالا تنظیم این مسئله که یه چیز روشنی اینجا ارائه بدیم کار علمی میخواد. چرا این حرف رو میگیم؟ شواهدش چیه؟ پس اون مصلحت فائته محتمل، البته اون چی میشه؟ معراج المؤمن رو چی کارش بکنیم؟ اون بماند الان دیگه بخواییم بحث تو اون وارد بشیم، دیگه یه چیزیه که باید روش کار کرد. خب این نیم صفحه بعدی همه بحث اقل نکته تو این نیم صفحه همین هم که انجاییم فعین قول تا آخر صفحه همه مسئله اینجا. اونم این آقا جان در بحث اقل یه سطر، این کمتر از یه سطر، نیم سطر، این یه سطر آنو شیخ کرده نیم صفحه، همه مسئله اینجا این از که آقا جان ما در مسئله اقل اکثر علم اجمالی ما منحل می شود، نقطه تمام. اونو نمیدونم چرا حذفش کرد، همه بحث شیخ میگه تو بحث اقل اکثر علم اجمالی ما منحل می شود به علم تفصیلی و وجوب عقل و شبه بدوی در جزء زائد. همین تو مطمئنی اینجا رو حذفش کردم؟ فعن قلتا انما طرف میگه آقا جان شما چرا تو متباین احتیاط کردی؟ گفتی من یه علمی دارم منجز یقین دارم، نمیدانم باید این برای امتثال این علم صدقه به درهم بدم یا صدقه به تم. میگه چشمت کور دندت نه، و چکار کنی؟ هم تم هم درهم صدقه بدی تا یقین بکنی کفر رو امتثال کردی. خب شما همون حرف اینجا هست، تو اینو خاموشش کنی یه خیلی گرمه نمیدونم، یا اون حرف اینجا هم هست، شما میدانی عقب صلات خدا گفته، نمیدونه عقب صلات ضمن ده جز امتحان چیه ضمن 11 جز، با چیکار بکنی؟ باید یقین بکنی به فراغ ضمنه، اشتغال یقینی مستدعیه فراغ یقینیه دیگه، خاموش شده. اشتغال یقینی مصادی فراغ یقینی علم برعات رو تحصیل بکنیم. خب من که میبینم عقب سلاف برو 11 جز بخون چیزی که نه، این با متباینه فرق داره. متباینه چیزی تو دل هم دیگه نیست، چون چیزی تو دل هم دیگه ندارن هیچ علم تفصیلی اینجا وجود نداره. اما در مانعفی علم تفصیلی وجود داره، کنم عبارت است از وجوب 10 جز. اون جزء 11 هم مشکوک است، برابط جاری میشه. فان قلت انما ذکر فی وجوب الاحتیاط فی المتباینین به عینهی موجود هنا و هو ان المقتضیه و هو تعلق الوجوب الواقعی بالامر الواقعی المردد بین الاقل و الاکثر موجود و الجهل التفصیلی بهی لا یصلح مانعا لا عن المعمور به ولا عن توجه الامر الی کما تقدم فی المتباینین حرفا به حرف. بگه همون حرفا که گفتیم، شما یه علم تفصیلی دارید، لازمش علم اجمالی دارید، منجز تکلیف مقدمه علمیه، بگی که باید یقین بکنی که اینا انجامش دادی و از این حرفا. قلت و نختار هنا ان الجهل مانع عقلی ان توجه تکلیف بالمجهول الى المکلف. جهل اجازه نمیده بگیم قنوت بگیر. چرا؟ اینا رو عبارت های مقدار چیزها ممکنه ناهمراهی بکنه تو ذهنتون، عنایت داشته باشید. لحکم العقل به قبح المؤاخذه الا ترک الاکثر المسبب ان ترک الجزء المشکوک من دون بیان. عقل میگوید خدایا حق نداریم، جسارت ها منظوری که مقتضای کمالات تو این نیست، خدایا مقتضای کمالات نباید به خاطر نماز ترک نماز 11 جزی منو عقوبت کنی. همین که نماز 10 جزی خوندم دیگه نباید به خاطر نماز 11 جزی عقوبتم بکنی. ولا یو آرز. خب اون یه شوخی مطرح میشه، تو متباینه میگفتیم چرا در هر کدوم براعت جاری نمیشه، در هر کدوم از اطراف یا استصاب امثال ذلک جاری نمیشه، تو شبه تقدیمی هم این بحث داشتیم اونجا میگو گفتیم. چرا نمیگویید آقا این کاسه، این کاسه تو هر دو تا استصاب طهارت میکنم؟ بگید بخواید تو هر دو تا استصاب طهارت بکنی، خب اول که پس علم اجمالی چی میشه؟ اینا با هم تعارض میکنن به خاطر علم اجمالی. اگه تو یکی بخواید این کار رو بکنی میشه ترجیح بلا مرجح. یا تو مسئله کفر، من آجا نسبت به تمر براعت جاری کنم، میگه اگه میخوای نسبت به تمر برات جاری کنی چرا نسبت به درهم برات جاری نمیکنی؟ میگه ترجیح بدم برات جهر. میگه باشه تو هر دوتا برات جاری میکنم. میگه پس علم تو به کفت شد. خب اونو تعارض میکنم. میگه اون حرف اینجا میاد دیگه، شما میگویید که من میگویم اون نماز 11 جزی بر من واجب شده یا واجب نشده، استصحاب میگه نماز 11 جزی بر تو واجب نشده، از این ور اشاره میکنیم به نماز 10 جزی، میگیم نماز 10 جزی بر من واجب شد یا واجب نشد، برات میگه نماز 10 جزی هم بر تو واجب نشد. پس با هم تعارض میکنم، چون تعارض میکنن پس هر دو براعت بی خیال شد. شما برای اینکه یقین میکنی تکلیف ادا کردی، از اونم که احتیاط کن. احتیاطم حالا یا به اینه که دو تا نماز بخونه که این اینجا مسلم لازم نیست، یا یه جور نماز 11 جزئی بخونه. شیخ فرمود شرمنده. نه اینطوری نیست، اینجا براعت نسبت به نماز 10 جزئی جاری نیست. نماز 10 جزئی قطعا واجبه، نماز 10 جزئی قطعا واجبه. ولا یعارض بقبح المؤاخذه على ترک الاقل من حیثه من دون بیان. خب چرا؟ از یک حیف البیان المصدقه للمؤاخذت علی، این که خدا من رو به خاطر نماز 10 جزئی مؤاخذه بکنه همین کافیست که بدانم العلم التفصیلی و انه مطلوب للشارع بل استقلال اگه فقط 10 جز باشه، ام فی ضمن الاکثر اگه 11 جز باشه. پس نماز 10 جزئی قطعا بر من واجب است. علم تفصیل برای این انحلال علم اجمالی. خب نتیجه میشه ببین اصلا لفظ انحلال رو نیاورده ها، ولی مطلب اینه و این جان مسئله اقل اکثر همین یه پارامتر چند سطر. و ما حاضر این لایق به المؤاخذه. پس نتیجه این میشود که این 10 جزء یا به شکل تمام الواجب یا به شکل جزء الواجب واجبند، پس من یه علم تفسیری دارم، اون وقت نسبت به قنوت میشه شبهه بدویه. وقتی شد شبهه بدویه براعت جاری میکنم، میگم آقا جان جزء 11 بر من واجب نیست. وقت تمام شد، بفهمید.